رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگارا به آنچه که مرضی توست ما را موفق بدان، از آنچه که ناخشنودی ما را برحذر کن، لحظه ای ما را به خود با ما گذار و عاقبت امر ما به خیر منتهی بگردان. نثار ارواح طیبه شهدای اسلام و انقلاب صلوات. خب ما طبق برنامه‌ای که در مجالس بنابر عمل به حدیثی پی می‌گرفتیم، شروع بحث رو با تقدیم ده صلوات به پیشگاه مقدس امام عصر ارواح فداه انجام می‌دیم با یه صلوات بلند.
به خاطر اینکه دنیا خیلی از
او بلا خدا را از خدا جدا کرد. این مددین اقال رب و نفلاح برمست تقالی اونم خیلی ها خوب نمیان از اول اهل ایمان میان تا حد بندگی خدا استقامتش مورد بحث. هرچه انسان مقابلتر و جدیتر باشه بیشتر در معرض نور و رحمت و نزول برکات الهی قرار مؤمن باید روز خود رو با خدا آغاز بکنه و به خدا ختم بکنه. در خلال روز و شبان روز اگر قفلتی از او سر زد بلا فاصله برگرد در حال دست قرآن با ایشون بکنه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. در سوره مسلم می‌فرماید تتنت ادو علیه و الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. در این انسان با خدا فرشتگان خودش رو نازل میکنه که دائما به اونها القا میکنند که نترسید محزون نباشید. در اینجا به نزول ملائکه اشاره میکنه ولی بحث و مطرح میکنه که ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. معلوم میشه که این درباره دنیاست نه تنها درباره آخرت. در آخرت هم هست اما حتی در زندگی دنیا هم کسانی که در بندگی خدا مقاومند امور مختلف اونها را از خدا جدا نمی کنه فرشتگان بر اونها نازل میشن دلشون رو آرام می کنن. اینه که اولیاء خدا در گذر زندگی دنیا دغدغه ای ندارن چه اتفاقی میخواد بیفته. هرچه هست در تحت مدیریت و نظارت خدای تبارک و تعالی است. بچه ای که دست خود رو در دست پدر میبینه از حوادث نمیترسه چون یک اعتمادی در قلب اوست. این المرأة و الطفل الصغیر یز امان ان الرجل على كل شيء قدير. من و کودک میپندارم که مرد بر هر کاری توان است. بچه چنین اعتمادی به پدر داره بنابراین نگرانی نداره. نگرانی اون موقعی است که یه لحظه دستش رها میشه پدر رو بر لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. فرشتگان بر این انسان ها نازل میشن. آیا مایلیم و دوست داریم که فرشتگان بر ما نازل بشن؟ هر روز که ما چون ما رب و نفلاحشو گفتیم دائما در نماز ها میگیم سبحان ربی العظیم از اعتقاد هم میگیم شکریه میگیم غافل ممکنه باشیم اما اول توجه بکنیم راست میگیم خدا رو به ربوبیت پذیرفتیم این مقدار رو خدا به ما لطف کرد. هر روز که مقاومت یا استقامت در مسیر این بندگی و قبول ربوبیت خدای رحمان داشته باشیم اون روز ما در معرض نزول فرشتگان خواهیم بدون شک. این هر قول ما هاست ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فرشتگان برشون نازل میشن که لا خوف علیهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دل اینا رو آرام میکنن. اندوه برای چی؟ دغدغه و نگرانی چرا؟ مگر خدایی که تا امروز روز به روز الطاف جدیدی بر ما داشته مگر فردای خدا نیست؟ برای چی نگران از امور دنیا؟ اگر هم ابتدایی پیش بیاد او پیش میاره. اون ابتدا هم حکمت لطف نتایج نورانی است. به چی میدرسه؟ البته میتونیم دعا بکنیم که خدا ما رو معاف بداره از خیلی از بلاها و این اجابت هم میشه. اما نگرانی نداره. هرچی پیش بیاد خیلی مدیریت خیلی حکیمه و حکیمه است. برای چی من نگران میشم؟
یعنی این عبارت نه تنها برای آخرته که برای زندگی دنیاست. اگر کسی دائما فرشتگان خدا با او حرف بزنن برای چی نگران باشه؟ چنان دل او را تسبیح میکنن. در جریان جنگ بعد ماجرای عجیبی اتفاق افتاده. 13 سال مسلمان ها در مکه تحت شکنجه بودن و خود رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم اومدن به مدینه. در مکه اصلا اذن قتال داده نمی شود، هرگز به مسلمان ها اجازه درگیری برخورد و مقابله به مصر داده نشد، هرگز دست به شمشیر نبردن، حتی جواب ستمهای اونا را ندادن. میشد کمین کنن بعضیشون رو بکشن، هرگز اجازه چنین چیزی داده نشد. اومدن در مدینه، ماه ها گذشت و از آنی که جامعه اسلامی شکل گرفت یه قدرت اجمالی پیدا شد. در سوره حج این آیه شریف نازل شد که اذن للذین یقاتلون انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. به کسانی که در معرض قتال قرار گرفتن اذن داده شد که اونا هم بجنگن و خداوند بر یاری آنها توانمند است. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. مسلمان هایی که از شهر و دیارشون اخراج شدند به ناحق و تنها جرمشون این بود که گفتن ربنا الله، پروردگار ما وجود مقدس الله، ما غیر او رو به ربوبیت نمیشناسیم. با این جرم در معرض حج نفت و قتل و غارت قرار گرفتن. حالا خداوند هم به اونها اذن قتال داد. با این اذن قتال پیغمبر اکرم سریحهایی رو انجام داد. افرادی رو میفرستادن در برابر قافله های تجاری قریش، برای اونا ایجاد مزاحمت میکردن تا این به تباس اموال مسلمان ها که گرفته بودن اموالشون رو میگرفتن. یعنی یه زمینه درگیری ایجاد میکرد بینون برنجان. تا این که بعد از 1 سال که از هجرت گذشته بود خبر دادن به رسول اکرم که قافله تجاری ابو سفیان راهی شام هست یا داره از شام برمیگرد. اینا می رفتن سالیانه در فصل زمستان به شام و در تابستان به یمن برای تجارت. پیغمبر اکرم مسلمان ها رو جمع کردن، راه افتادن برای مقابله با این قافله تجاری. ابو سفیان با خبر شد، پیکی رو به سوی مکه گسیل کرد، چون بزرگ مکه بود دیگه به من، و به بزرگان مکه اعلام خطر کرد. اونها هم لشکری رو حدود 1000 نفر به راه انداختن با تجهیزات کامل بروز و با شتران فراوانی که همراهشون بود که روزانه 9 تا یا 10 تا شتر رو نه هر میکردن نه بخوردن. تا این که پیغمبر اکرم از این ماجرا با خبر شد، به مسلمان ها خبر داد که یکی از این دو قافله از آن شما خواهد بود، یا قافله جنگی مکه یا قافله تجاری ابو سفیان، به یکی از این دو دست پیدا می کنید و از یعیدکم الله و احد طالبتین انهالت. مسلمان ها نمیشون میخواست به قافله تجاری دست پیدا کنن، و تبدون انت ارادات شوکت تکنولکون شوکت جنگی و تبار جنگی ندارن اما مال و منال بسیار و یورید الله و ایوهد قلحت به کلماتهی و یهد تقرداب من کابرین اما خداوند اراده دیگری داشت اراده خداوند بر این قرار گرفت که کلمات رو به فرسی بنشانند و ریشه کفار رو بزنند به همین خاطر کاری کرد که شما با قافله جنگی مواجه شد چنان این پیچ و همه جاده ها رو مسلمان ها تهی کردن پیغمبر اکرم می دانستن مسلمان ها شاید دقیقا نمی دونستن به کجا دارن میرن از اون بر ابو سفیان فرار کرد راه فرار رو در پیش گرفت که خود رو نجات بده مسلمان ها با قافله جنگی مواجه شد در یک سربلندی که مسلمان ها در بالا قرار داشتن کفار در دامنه از انتون بلغد و در دنیا و هم بلغد بلغد و در قصبا و رکبه اسفل بود قرآن فرمان ما به گونه ای رو تنظیم کردیم که بلو تباعتون لختلفتون به دنیا نکات فوقلاد زریدی رو در باره چنگ بعد قرآن مطرح بکن گویا اراده الهی بر این بود که بعد 13 سال مرارت و ناراحتی مسلمان ها و ظلم و شکنجگری کفار یه درنشست حسابی به اونها نشون داده بشه و این اتفاق افتاد فقط خدا میخواست به اسم مسلمان ها تموم بشه اگر نه عوامل دی دستن در کار بودن به تعبیر قرآن کریم که فرشتگان سفارای کرده به اصطلاح قهرمان نما که دستار بر سر داشتن در صحنه حاضر شدن و به چشم کفار هم اومد و اصلا صحنه جنگ عوض شد مسلمان ها در بلندی بودن کفار در پایین اتفاقات زیادی در شب جنگ افتاد بعد از سفارایی پیغمبر اکرم به سجده افتادن که خدایا این طوری دو اکدار توبت لا توبت اگر خودت نمیخوای بندگی بشی خوب نشد اما اگر بخوای بندگی بشی کل به مسلمان ها و پرستشگران تونین ها هستن و اونم قافله کفار که حدود 1000 نفر این برم 313 صبح روز جنگ کفار از پایین نگاه کردن هی مردد هم بودن که این جنگ ندیگه چه خواهد شد نگاه کردن دیدن که لشکر مسلمان ها که اون بالا ایستادن چنان آرام و مقاوم و با تمرینه هستن که نه انگار که جنگی میخوان انجام بدن چون موقع جنگ نگرانی و دلهای وجود داره اینا با خودشون گفتن نکنه اینها یه لشکر دیگری در خفا دارن وگرنه این هم آرامش چه معنایی داره شما نگاه بکنید ببینید اینها کوچکترین حرکتی که نشانی اضطراب باشه از چون سر نمیزنه چنان آرام و مقابل با ایستادن که کوچکترین حرکتی ما از اونها نمیبینیم الا اینکه گاهی فردی از اینها زبان خود رو بیرون میاره لبانش رو تر میکنه همین این آرامش برای چیه که اینا دارن حالا این آرامش از کجا اومده متن قرآن اینه که دریو و حارب و که الان ملائکته انی معکن خداوند به ملائک فرمود من با شما هستم تثبت الذین آمنوا شما برید دل کفار رو تثبیت کن آرامش ببخشید دل مؤمنین شما برید دل مؤمنین رو آرامش ببخشید سألقی فی قلوب الذین کفروا رو من خودم در دل کفار رو میاندازم میدونیم که حداقل همینطور که اونها کارشناسان میگن 80% موفقیت خصوصا در وزن به روحیه بستگی داره میگه شما برید به ملائک خدا وحی میکنه که تثبت الذین آمنوا دل مؤمنین رو تثبیت کنه. اول کاری که فرشتگان در سوره بدر کردن که موجب اون پیروزی عظیم مسلمان ها شد این بود که به مسلمان ها آرامش بخشیدن با القاء تفکرات نورانی، دلشون رو مطمئن کردن، بهشون القا کردن که شما پیروزید، بهشون القا کردن که خدا با شماست. خب میشه ما در زندگی دنیا در معرض چنین القایی باشیم؟ قرآن که شرط میذاره ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دست از دامن خدا برمند، مباد دنیا ما رو از خدا جدا بکنه. پیامبر عظیم الشأن الهی ظاهرا نسبت صالح به قوم خودش میگه انما دنیا متاع باد، کل دنیا یه کالاست، اما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، همه این دنیا در آخرت یه ذره است. اما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، یا اما من حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، چیزی نیست که بخواد شما را از خدا جدا بکنه. و در دم مرگ انسان چنان پشیمان میشه. یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه به امر عاص پیغام میداد که تو حق رو میشناسی، عالمن و عامدن باطل رو تأیید نکن، تو در دم مرگ پشیمان میشی. بعد اون آمر من در اون گفت ما چه به حرفای علی گوش داریم که باده بارو موعظه میکنم برحال، ولی در دم مرگ همین امر عاص هم پشیمان شد، میگن انقدر از خودش مال و منال به جا گذاشت که شمش های طلای او رو برای تقسیم بین ورثه با تبر قسمت میگن. خب بعد خب چه شد؟ چه کسی نصف این دنیا رو با خودش ببره؟ 1400 سال از اون زمان گذشت. اگر خلیفه اول میدونست یا توجه میکرد که برای 2.5 سال ریاست چه خط ظلمتی رو در جامعه بشریت داره ایجاد میکنه و چه وزر و وبالی برای فرزند اوست، این کار رو میکرد اگر ایمان رو داشت و همینطور برد. ما هم در نوبه خودمون در معرض این آزمون ها قرار داریم. مباد انسان برای تن دادن به دنیا به توجیهگری بپردازه. هر کجای از دنیا که مورد رضای خدا نمود فوراً باید او رو رها کرد، اینقدر ارزش داره. در حال این آرامشی که فرشتگان در جنگ بدر ایجاد کردن موجب شد که 70 نفر از سران کفار به درک پاسه شد که خدا هم در دل اونها رعب انداخت. همین رو ما در باره امام زمان صلوات الله و سلام الله علیه داریم که نصر به رو آرامش در دل اصحاب حضرت القا میشه و انزل الله و سکینه و علیه و علیه و علیه، خدا در بحران ها آرامش رو در دل پیغمبر القا میکردن و بر اهل ایمان. و همین مسئله در صحرای کربلا حالا ما این مقدمه رو بایدیم برای ورود به آیه بعدی که مربوط به امام حسین علیه السلام هست، باز هم امروز خوبی نشد، انشاءالله فردا و آیه رو به دقت مورد بحث قرار بدیم. آیه 14 سوره احقاف رو اگر هم قبلش دقت و مطالعه ای بفرمایید که چگونه این آیه منطبق با امام حسین علیه السلام میشه بسیار جالبه. حالا من امروزم چون رو از ضرورت یه جنس ضرورت برم مسئله در کربلا هم نمیتون اصحاب امام حسین در چنان آرامشی به سر میبردن که نه انگار اصلا عدم حدید رو دریافت میکرد. چه آرامشی به این حال با شده بود، چه سکینه و به حال. آیه آخر سوره فجر از نفس مطمئنه یاد میکنه. در روایات ما گفتن این سوره سوره امام حسین علیه السلام، یا ایتها النفس المطمئنه امز یعنی ادارت به چه راضیت هم نفسی باز گرد به سوی پروردگارت در حالی که تا از او خوش روی و او از تو خوش روی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی در روایات ما بیان شده که در روز عاشورا لما اشتدت الامر بالحسین علیه السلام هرچه امر و کار شدیدتر میشد هرچه شرایط فشارش بیشتر میشد از خواب میدیدن که چهره امام برافروخته تره آرامش و سکینه در اون نمایان تره به همدیگه میگفتن به آقا بنگرید که انهو لا یبالی بالموت اصلا نه انگار که داره میره تو بام شهادت حضرت خطاب کردن به اینها فرمودن که صبرن لا بنت کما ای خاندان کرامت اندکی ترمان مد موت الا ان طرفن یعبر بکن عن البعوث و الذرا این مرگی که در پیش روی شماست این شهادت جز پلی نیست که شما را از سختیها و دشواریها عبور میده و به نعیم جاویدان الهی متصل روایتی رو در ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام عرض کنیم برای که فلم و افا علال حسین ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام از قبل از تقدم شده روایتش این شاهدان بردار هست اما این روایت در باب دو ساله نیست فلم ما افا علال حسین من مولده سنتان وقتی که امام حسین علیه السلام به سن دو سالگی رسید خرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم
فی
سفر له به سفری برخاست پیغمبر اکرم به مسافرت در وقت افتی بعض طریق بستر جهد بستر جهد در راه داشتن می رفتن علت توقف کرد فرمودن انا لله و انا الیه راجعون دم اف عیناهو شروع کردن به گریه کردن فسور قرنزاده کرد سوال کردن یا رسول الله چی شد فقال هادا جبرئیل فرمودن این جبرئیل امین است یخبرونی ان ارضن به شدت فرات به من داره خبر میده از سرزمینی در کنار بود فرات یقال و لبو کربلا به او کربلا میگوید یقتلا علی ها ولدی الحسین ابن فاطمه این سرم که فرزند فاطمه است این حسین در اونجا به شهادت نیست طبیل به او من یخبرو یا رسول الله چه کسی جرأت میکنه من میخواد او به شهادت برسون فقال رجل اسمه یزید لعنه الله بکنی انظر الى مسرعه و مدفنه گویا دارم میبینم که چگونه در روحی قتلگاه جان میسپرد و دارم میبینم که چگونه دفن میشه ثم رجع من سفره پیامبر اکرم از سفر برگشتم مغموما در حالی که و سعی در این منبر و خطب و برزن به منبر بالا رفتن خطبه این ایراد کردن بل حسن و بل حسین بین یدن امام حسن و امام حسین علیه السلام آنجا بودن فلما قرب من خطبته ای وزع یده و یوم نارد و رقصد حسن وقتی که از خطبه خارج شدن دست راستش می بود بر سر مبارک امام حسن و در ید خود یسرا علا رأس حسین دست چپ رو بر سر امام حسین قرار داد ثم رفع رأسه الى السما سر مبارک رو به سوی آسمان بالا بردن و قال اللهم ان محمدا عبدک و رسولک خدایا این وجود نورانی پاکیزه های اطرف من هست و خیار و درد ذریتی و عرومتی اینها بر گزیدگان ذریه من و خاندان من هست و من اخلف و همامن امتی اینها کسانی هستند که من در امتم به جای خود اینها را خلیفه و امام قرار دادم و قد اخبرنی جبرئیل ان بدتی هازا مقصور و مقصور خدایا جبرئیل از ناحیه خود من خبر داد که این حسین کشته خواهد شد و او را حرمت شما خواهند شکست اللهم بارک له فی قتله خیلی جمله زیباست خدایا این شهادت رو بر او مبارک
خب با ذکر صلوات به استقبال